أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. أرشد كي حجیت ظواهر، اصل حجیت ظواهر از مسلماته و کسی بر اون تشکیک نکرده، حتی به حدی که مرحوم آقای خویی می‌فرمایند به جهتی که این مسئله از مسلماته خارج از مباحث اصولی هست، جای بحثی نداره این. اما در همین مسئله برخی فروعات مسئله محل بحث هست. اصل مسئله از مسلماته، اما در همین مسئله تفصیلاتی داده شده. ما راجع به اولین تفصیل بحث میکردیم یا دومین تفصیل بحث میکردیم. اولین تفصیل این بود که آیا ظن به وفاق لازم هست یا عدم ظن به خلاف لازم هست در حجیت ظواهر، این گذشت. تفسیر دوم این است که آیا حجیت ظواهر مخصوص منقص در افهامه هست یا اینکه نه اعم از منقص در افهامه و من لم یقصد افهامه هست. ظواهر حجت هست هم نسبت به کسی که متکلم قصد افهام او را دارد و هم نسبت به کسی که متکلم قصد افهام او را ندارد، یا شاید قصد عدم افهام او را دارد، میخواد اصلا بین دو نفر این مطلب باشد، ولی حالا دیگری هم خبردار شد، مثلا گفتار اینها را شنید. آیا این ظواهر برای اون شخصی که لم یقصد افهامه نسبت به او هم حجت یا حجت نیست؟ عرض کردیم که مرحوم آقایون می‌فرمایند که این مسئله از مهمات اصول هست. اگر اثبات بشد که ظواهر نسبت به من لم یقصد افهامه حجت نیست، اون وقت سخن مرحوم میرزای قمی که قائل به انسداد باب علم هستن، باب علم و علمی در فقه هستن، اون به کرسی می نشیند. که پس بنابراین ما راهی برای فهم احکام از نظر علم و علمی نداریم، چون اون چیزی که داریم اغلب روایات هست و آیات هست، بیشتر غالب ادله ما و اینها هم ما مقصود بالفهم نیستیم. آیات و قرآن خطابات داره و خطابات هم در جای خودش بحث شد که خطابات آیا یعم الغائبین او لا یعم الغائبین. اونجا یک نظر این بود که خطابات لا یعم الغائبین، فقط مخصوص حاضرین هست. و از اون طرف روایات ما هم معمولاً برای اشخاص به اصطلاح یا الله برای اشخاص القا شدن و من قصد افهامو اون اشخاص خاص بودن، بنابراین این ظواهر نسبت به ما حجیت نخواهد داشت، چون ما من قصد افهامو نبودیم. در اغلب این احادث اینطوریه. پس بنابراین اگر اینا کسی قائل بشد، اون وقت باید تن بدهد به انسداد باب علم. ما راهی برای کشف احکام نداریم، باید از راه ظنون مطلق احکام را به دست بیاریم. اما اگر کسی نه قائل بشد که حجیت ظواهر مخصوص منقص افهامه نیست، حجیت ظواهر هم شامل منقص افهامه هست هم شامل من لم یقصد افهامه هست، و موقع آیات و روایات همه شامل ما هم خواهد بود، گرچه ما لم یقصد افهامه هستیم. عرض کردیم که مرحوم میرزای قمی قائل هستند که ظواهر حجیتش مختص به منقص افهامه، و ایشون استدلال کردن که ظواهر متکی هست به نفی به اصطلاح غفلت و تعمد عدم اتیان به قرینه. چرا میگیم ظاهر حجت است؟ چون اصل این است که متکلم متعمدن قرینه را اینطور نیست که متعمدن ذکر نکرده باشد، چون خلاف این اصل است که او در مقام قصد افهامه، اصلا این خلفه، برای این است که میخواد افهام بکند. وقتی این آقا میخواد افهام بکند، اون وقت عمدن بفرمایید که اون قرینه را نیارد، که این که قطعا اقلا این را نمیپذیرن. بس اصل این است که متعمدن قرینه را ترک نکرده و همچنین اصل این است که غفلت هم نکرده، اصالت عدم الغفله عن ذکر القرینه، یعنی قرینه را نیاورده باشد از روی غفلت. اقلا هم میگن اصل عدم تعمد در عدم ذکر قرینه و اصل عدم غفلت در عدم ذکر قرینه برخلاف. یعنی این مطلب را که گفته همین را واقعا اراده کرده، چیزی دیگر اراده میکرد حتما قرینه می آورد، اون قرینه را نیاورده باشد یا عمدن، این قطعا مردوده، چون فرض این است که در مقام افهامه. غفلتن اقلا میگن اصل عدم غفلته، اصل در کارهای انسان مختار چی است آقا؟ عدم غفلته. پس مرحوم مرزای قومی میفرماید که چون منشأ ظهور حجیت ظواهر چی هست؟ اصل عدم غفلته. و اصل عدم غفلت میفرماید نسبت به من قصد افهامه جاری میشود، اما نسبت به من لم یقصد افهامه این اصل عدم غفلت جاری نمی شود، چون ممکن است اون متکلم یک قرینه ای را گفته، قرینه حالیه بوده بین خودش، یک قرینه را مطرح کرده، عکس کرده، ولی اون قرینه بین خودش و بین اون منقصده افهامه بود، به ما نرسیده چون در گفتار نیامده، قرینه حالیه بوده. با اصل عدم غفلت نمی شود وجود قرینه حالیه برخلاف ظاهرش را نفی کرد. پس بنابراین اگر من قصد افهامه بود، می گفت که دیگه منشأ اراده خلاف ظاهر این است که قرینه را غفلت کرده باشه، با جریان از عدم غفلت می تونست بگه که همین ظاهر اراده کرده، چیز دیگه اراده نکرده. اما من لم یقصد افهامه نمی تواند بگد که با اصل عدم غفلت حتما اینا را اراده کرده، چون ممکنه قرینه باشد ولی قرینه حالیه باشد، اصل عدم غفلت اون قرینه حالیه را که نفی نمی کنن. پس بنابراین با این بیان مرحوم مرزای قبومی گفتن که ظواهر حجت هست، تنها نسبت به چی آقا؟ به نسبت به اون منقص در افهامو. علاوه بر این که ایشون یه مطلب دیگری هم گفتن که مخصوصا اگر بدانیم که اون گوینده دعبش بر این است که بر قرائن منفصله گاهی تکیه میکنه، گاهی یه جای چیزی میگد مثلا دو ماه دیگر مقیدش میارد، قرینش میارد که من اینه اراده نکردم، اطلاقش اراده نکردم، عمومش اراده نکردم، دو ماه دیگر قرینه رو میاره. خب اونجا هم اگر اون منقصد افهامه باشه، اون میفهمد دیگه، میفهمد که حالا یه قرینه منفصلی آمد و یا میاد و اینا. اما من لم یقصد افهامه باشه، باز نمیتوند این قرینه منفصل را نفی بکند. این هم بیان دومیشون. این در جهت نفی کبروی، یعنی اصلا میگد که ظواهر نسبت به من لم یقصد افهامه حجت نیست به دو وجه. یکی این که اصل عدم غفلت نمیتوند ظهور را درست بکند، و دیگری این که قرائن منفصله اگر بناش این هست، دعبش این هست، باز غیر منقص افهامه نمیتونه نفی بکند. یه بیانی دارن، بیان دومی مرزای قومی دارن، اون بحث صغرویه. این فرمایان الله بپذیریم که اصلا ظواهر نسبت به منقصد افهامو هم حجته، نسبت به من لم یقصد افهامو هم حجته، نسبت اصلا به همه حجته. ولی ما یک اشکال صغروی داریم، اونم این است که این روایاتی که به دست ما رسیده توسط مرحوم کلینی، مرحوم شیخ، مرحوم صدوق تقطیع شدن اینها، ولذا این قرائن به دست ما اصلا نرسیده. ما شک در قرینیت موجود داریم، مثل این است که یه نامه را بیارن نصفش را قیچی کرده باشن، یا نصفش باران باریده خطاش محو شده، شما نمیتونید دیگه به اون نصف اول عمل کنید. ممکنه بگید که در اون سطرهای پایینی در اون بقیه نامه یه مطلبی بود که خلاف این ظاهر را بیان میکرد. از عقلا که به اصالت عدم القرینه، عدم الغفله اینها رجوع میکنن، در جاییست که چی؟ شک در وجود قرینه بکنن. اما اگر شک در قرینیت الموجود بکنن، یه موجودی هست ما نمیدونیم اون قرینه بوده یا نبوده، میدانیم نصف نامه بوده، نمیدانیم اون قرینه بوده یا نبوده، اونجا دیگه اصلی نیست که اوکلا رجوع بکنن، اونجا دیگه مجمل میشود یا ظهور اصلا پیدا نمیکند. بس بیار دوم مرحوم مرزای قمی این است که اصلا ظهور به وجود نمیاد. برفرض هم ما منقوص افهامو هم باشیم، اصلا ما هم منقوص افهامو، ولی ظهور به وجود نمیاد، چون فرض این است که این روایات چی است آقا؟ تقطیع شده. پس با این بیان مرحوم مرزای قمی در صدد اثبات چی هستن آقا؟ که این روایات که در اختیار ما هستن اینها ظهور یا ظهور ندارن، یا اگر ظهور دارن ظهورشون حجت نیست، بس راه علم و علمی منسده. وقت بزرگان اصولیون از این بیان مرحوم مرزای قمی جواب دادن. جواب اول رو اون روز عرض کردیم که اصالت عدم الغفله، بله، منشأ اصالت ظهور تنها اصالت عدم الغفله نیست، و اینطوری نیست که به اصطلاح اصالت ظهور وابسته باشه به اصالت عدم الغفله. شما بگید آها اینها وابسته به هم هستن و با جریان اصالت عدم الغفله اون قرائن حالیه نفی نمیشوند، پس بنابراین اصلا ظهور به وجود حجت نخواهد بود، چون حجیتش وابسته به جریان اصالت عدم الغفله است. خب این یه بیانی بود که از آقای خویی نقل کردیم. فی الجمله عرض میکنیم که یعنی ایشون فرمودن که اصالت ظهور خودش اصلا مستقله، اقلا ظهور را حجت میدانن، حالا ربطی به اصالت عدم الغفله نداره، خودش مستقله، ظهور حجت هست. ظهور که حجته دیگه هم نسبت به منقوص افهامو، هم نسبت به من لم یقصد افهامو. در تکمیل فرمایشون ما یه جمله عرض کنیم، دیگه وجوه بعدی را عرض کنیم. اونم این است که حالا این که شون میخوام بفرماین که اصالت ظهور وابسته به اصالت عدم الغفله نیست، اینها بینشون مقسمون وچه به اون بیانی که اون روز عرض کردیم، ولذا جدا هستن، ولذا اصالت ظهور جاری می شود، جریانش هم نسبت به من قصد افهامو هست، هم نسبت به من لم یقصد افهامو هست، ظهور پیدا میکنه و ظهور هم حجته. اینجا این جمله‌ای که شما فرمایین این وابسته نیست، نه وابسته هست، اصالت ظهور وابسته است به اصالت عدم الغفله، ولی عرض میکنیم که غیر از اصالت عدم الغفله یه اصل دیگری و غلا دارم، اونم این است که در مواردی که من قصد افهامه نباشد اصل را عدم قرینه میگیرم. اصل این است که قرینه حالیه وجود ندارد. اصل این است که بین متکلم و مخاطب قرینه حالیه وجود دارد یا وجود ندارد، اینا اقلا نمیپذیرن، بگن که آقا ممکنه اینها یک به اصطلاح رمز رموز بین خودشون باشد، احتمالش میدن ولی نفی میکنن. پس بنابراین ما برای اثبات اینکه ظهور حجت هست نفی نمی کنیم اصالت عدم الغفله را. اصالت عدم الغفله چنان که گفتن باید جاری بشود و اون جاهایی که جدا می شود در معصومین غیر معصوم اون خارج از بحثه. ما اون جایی که غیر معصوم هست ما نیاز داریم برای اصالت ظهور قطعا نیاز داریم به چی؟ به اصالت عدم الغفله. یعنی اصالت عدم الغفله را قطعا نیاز داریم. ولی عرض میکنیم یه اصل دیگری در کنار این اقلا بهش چی هستن آقا؟ بها قائل هستن، ملتزم هستن. اونم این است که در مواردی که احتمال میدن بین متکلم و بین اون سامه و منقوص افهامو یه قرائنی هست، یه قرائن حالیه هست که الان ما اطلاع نداریم، اینها را زیر بارش نمیرن. میگن اصل عدم وجود قرینه حالی است بین اون آقای متکلم و اون آقایی که منقوص افهامو هست. شاهدش هم این است که به مسائلی که مربوطه مثلا به عقود و به نذور و به وصیت و حالا به زید وصیت کرده، امر وصیت نامه رو میگیره عمل میکنه، نمیگه آقا این زید به زید وصیت شده. ممکنه اینجا یه قرائن حالیه باشد، مثلا منظورش از این کلمه فلان چیزه، نه میگن این یه وصیت نامه، حالا زید از دنیا رفته، وصیش از دنیا رفته، این کاغذش که هست در از فرمودید. اقلا به هیچ وجه این احتمال وجود قرینه حالیه را زیر بارش نمیرن بین متکلم و بین من قصد افهام. وقتی اینا زیر بارش نرفتن اصالت ظهور چه آقا اونجا محقق می شود، اصالت ظهور اونجا پا می گیرد. پس ما این فرمایش آقای خوبی را که اصالت ظهور یه اصلی هست و برأسه هست و این موضوع حجیته، این را قبول می کنیم. ایشون اینا مفتنی بر این کرد که با اصالت عدم الغفله ربطی نداره. نه میگیم ربط داره، اصالت عدم الغفله باید جاری بشه، تا جاری نشد اصلا ظهور شکل نمیگیرد. اصالت عدم الغفله ما نیاز داریم، اما در کنار اون یه اصل دیگری دارن، اونم این است که قرائن حالیه در کار نیست، احتمال میدن قرائن حالیه باشه ولی اون را نفی میکنن. حالا به چه جهت؟ به جهت این که حالا امور زندگی بگذرد، مثلا نظام زندگی برپا بشود، اینها را نمیپذیرن که حالا ممکنه نه اونجا یک کلمه داشته باشد خلاف ظاهر را، یه مطلبی داشته باشد، یک مثلا اشاراتی باشه، یه وضعیت چیز باشد، اینا قبول نمی کنن. پس بنابراین این بیان اول، جواب اول از فرمایش مرحوم میرزای قمی که ایشون فرمود که احتمال قرائن حالیه میدیم و این احتمال قرائن حالیه نسبت به کی هست؟ نسبت به من قصد افهاموه قابل نفیه، اما نسبت به من لم یقصد افهاموه قابل نفی نیست. ما علم میکنیم نه، نسبت به همه قابل نفیه، این احتمال قابل نفیه، به این احتمال اعتنا نمی کنن. این جواب اول. جواب دومی که در مقام مطرح هست اونم این است که این که شما میفرمایید که اصلا روایات ما منقوص افهامو همون مخاطبین بودن، همون کسانی بودن که آمدن سوال کردن، سأل تو هم فلان، امام هم نظرش بوده که فقط به او بفهموند، دیگه به بقیه کاری نداشته، این هم قابل قبول نیست. چرا؟ به دلیل روایات متعددی که امر میکند به حفظ احادیث، به کتابت احادیث، به نشر احادیث. اینا را شما نگاه بکنید، خب اصلا هم خود ائمه به این تأکید فراوانی داشتن که احادیث ما را که مثلا قدر قیمت هر انسانی به مقداری اون احادیث که از ما حفظ کرده، یا روایات متعدد در زمینه حفظ و نشر احادیث مطرح شده، اینها نشانه این است که این احادیث فقط من قصد افهامو اون شخص مخاطب نبوده، اون شخص نبوده. و الا می فرمود نه، اون فقط اون کبریاتی که ما گفتیم اونها را حفظ کنید، و الا اگر کسی آمد یه مطلبی پرسید نه، اونها را مخصوص شخص اون فرده، نه احادیث که در روایات هست و ترغیب شده که به حفظش، به کتابتش، به نشرش و خیلی اون مقام محدث، اون مقام فقیه به اصطلاح مورد تمجید قرار گرفته، اونها نشون میداد که احادیث فقط منقوص افهامه، فقط اون اشخاصی نبودن که خدمت ائمه بودن، بلکه ائمه اگر یه مطلبی را میفرمودن برای همه میفرمودن. و در آیات قرآن هم باز از خود قرآن شواهد قطعی داریم که میفرماید برای همه است. این هو الا ذکرون للعالمین و ما هو الا ذکرون للعالمین. بله، خب پس بنابراین آیات از این قبیل که میفرماید این برای همه است، برای عالمین هست، برای مثلا یک عده مخاطب خاص نیست. ولذا از این میفهمیم که هم خطابات قرآن شامل همه هست، هم راجب به احادیث ما این مطلبی که شون فرموده که من قصد افهام و فقط اونها هستن اینا نمیپذیریم، این قطعا صحیح نخواهد بود. ائمه مطلبی بیان میفرمودن برای همه بوده و برای این بوده که اون هم بفهمد و به دیگران هم نقل کند و این مطلب مورد عمل واقع بشود. بله، در اون خب موارد از این قبیل هم که خب روشن‌تر. خب بیان سوم این است که این بیان رو آقای خویی دارن، این بیان دوم که عرض کردیم مربوط به مرحوم آقای تبریزی بود، این بیان سوم مربوط به آقای خویی رضوان الله علیه. ایشون می‌فرمایند که حالا بر فرض ما قبول کنیم که اون احادیث که از ائمه صادر شده در یه مواردی من قصد افهامو فقط همون سائله، اون کسی هست که آمده، اون راوی هست که خدمت امام رسیده و از امام یه سوال رو کرده. خب پس من قصد افهامو شد فرض فرمایید زراره یا محمد بن مسلم. بعد محمد بن مسلم اینا نقل میکنه، فرض کنید که به عبدالله بن ابی یعفور، او نقل میکنه به ابن ابی عمیر. خب هر کدوم از اینها که به دیگری که نقل میکنن اون میشه منقوص افهامو، تا میرسد به فرض کن که به مرحوم ابراهیم بن هاشم، ابراهیم بن هاشم به فرزندش علی بن ابراهیم، اون به کلینی، کلینی هم برای ما که نقل کرده که این کتاب عمل بشه، برای همه عمل بشه. پس بنابراین اگرم ما قبول کنیم که این منقوص افهامو همون مخاطب بوده، همون سائل بوده، این وقتی داره نقل میکنه به دیگری، اون دیگری میشد منقوص افهامو، بعد اونم که نقل میکنه به بعدی، باز اون میشد منقوص افهامو، تا میرسد به محدثی که آمده اینا تدوین کرده و هر چیزی که تدوین شد دیگه اون میشد برای همه، همه میشن منقوص افهامو، چون کتاب ها این خصوصیت را دارن، یک کتاب معنیش این است که برای همه است. پس هر کدوم از این بزرگان چون منقوص افهامو داشتن، ولذا اگر بپذیریم مبنای مرحوم میرزای قمی را، باز با همون مبنا نفی میکنیم وجود قرینه را، میگیم قرینه ای در کار نبوده.
امام زراره که نقل کنه از امام صادق علیه السلام برای شخص بعد حجت دیگه نیست،
حجت نیست؟
خود امام وقتی که میفرماید خب من قصد افهامش مشخصه، به کلام امام هم باید بهش اخذ بشه،
از ظهورش حجت نیست؟ ما ظهورش، ما میگیم ظهورش، این ظهوری که شما فرمودید که ظهور به کی حجته؟ به من قصد افهامو. خب من قصد افهامو امام همون شخصی است که آمد سوال کرد، یه مسئله را سوال کرد. خب اون هم شما هم رفتید به بعدی نقل کردید، خب من قصد افهامو شما هم اونه دیگه، پس ظهوری که در کلام شما هست برای او حجت خواهد، بس ما در ظهوره، در ظهور کردید. پس بنابراین با این بیان ایشون میفرماین که همه داخل من قصد افهامو خواهند بود، اینم بیان سوم. پس بنابراین مرحوم صاحب کفایه به طور کلی میفرماین که وقتی عذر اون کسی که به اصطلاح عمل نکند و بگد که من لم یقصد افهامه بودم و لذا من عمل نکردم به این، با اینکه مشترک بودن تکلیفشون، با اینکه رسیده بود که بابا پیامبر اکرم راضی به این مسئله اینا فرموده، ربا فرموده حرام، مثلا شرب خمر حرامه، بگد خب ما که قصد من گست افهامه نبودیم، ما حالا خوردیم، آیا عذرش قبول میکنه؟ قبول نمیکنه. میفرماید این که عذر اون شخص که من گست افهامه نبودم و لذا عمل نکردم به هیچ وجه قبول نمیشود. پس بنابراین این نشانه این هست که ظواهر هم نسبت به من گست افهامه حجته، هم نسبت به من لم یقصد افهامه حجته، و همچنین اون شخص اگر عمل کرده مولا نمیتونه مؤاخذه بکنه، اون میتونه بگه که خب شما اینطوری فرمودید، نمیتونه بگه که خب من به زید گفته بودم، حالا شما چرا خبردار شدید؟ خب خبردار شدم، خب این مطلب شماست، مطلبم که مربوط به زید نبود، مربوط به مکلف بود، منم دیدم که فرمودید مکلف وظیفش اینه، مسافر وظیفش اینه، انجام داده. خب پس بنابراین هم حجت است بر له، هم حجت است بر علی. این نشان میدهد که ظواهر فقط نسبت به من گست افهام و حجت نیستن، نسبت به همه حجت هستن. بله؟ دلیل وجدانی هست بر. بعد بیان دیگر این است که فرق بین مخاطب و غیر مخاطب، اینا دیگر در لابلای کلامون عرض کردیم، در تمسک به اصالت عدم القرینه و اصالت الحقیقه بگیم فرق بذاریم، این مخالف سیره قطعیه بین عقلا است. بس با این بیان هایی که عرض شد روشن می شود که این تفصیلی که ایشون نسبت به کبرا فرمودند، این تفصیل درست نیست، اون تفصیلی که ایشون راضی به من گست افهامه و من لم یقصد افهامه مطرح کردند. اما بله، مطلبی که ایشون فرمودن که خب ممکنه قرائن منفصله در کار باشه، این هم جوابش این است که بله، این قرائن منفصله اگر بداند دعب این متکلم تکیه بر قرائن منفصله هست، این باز باعث نمیشد که از حجیت بیفتد، این باعث میشد که فحصه در مقیدات بکند دیگه، فرق نمی کنه من گست افهامه باشد یا من لم یقصد افهامه باشد. این که شما بفرمایید چون تکیه میکنه، دعبش این بوده، میدونه که متکلم گاهی تکیه میکنه بر چی؟ بر قرائن منفصله، پس بنابراین برای من لم یقصد افهام حجت نیست، تنها برای من قصد افهام حجت ها ترجمه میکنیم که بین این مقدمه و نتیجه که عمده ربطی نیست، که شما بفرمایید حالا که قرائن منفصله هست پس برای من قصد افهام حجته، نه، وجود قرائن منفصله یا احتمال وجود قرائن منفصله، این که بدانیم روش و دعب متکلم این است که بر قرائن منفصله تکیه میکند، این نتیجهش میشه که باید فصل بکنی در قرائن منفصله، چه من قصد افهامه باشد چه من لم یقصد افهامه باشد. از این لطبه‌ای بر حجیت ظواهر نسبت به من لم یقصد افهامه نمیزنه. این راجب کبرا. اما راجب صغرا، چون گفتن که حالا بر فرض بپذیریم که اصلا ما هم من گست افهامو هستیم، ولی این اخبار دست ما نرسیده، اینا تقطیع شده، مرحوم کلینی و دیگران اینا را تقطیع کردن، چون جوامع اولیه ما اینطوری نبود، اون شخص میرفت پیش امام مثلا محمد بن مسلم از 10 موضوع میپرسید، همه را پشت سر هم میپرسید، بعد مرحوم کلینی آمده موضوع اول مربوط به باب صلات در باب صلات گذاشته، موضوع دوم راضی به زکات در زکات گذاشته و هکذا، پس تقطیع شده. این اشکال مرحوم مرزای قمی بود. پس چون تقطیع شده، ما چون علم داریم تقطیع شده، احتمال قرینیت موجود را میدهیم، موجودی که الان در اختیار ما نیست، نمیدونیم کدوم بابه، از کجا به پیدا بکنیم که ذیل این حدیث کدوم حدیثه، در ابواب مختلف هست. چون احتمال قرینیت موجود را میدهیم، ولذا این ظواهر اصلا صغرویان شکل نمیگیرن. بر فرض ما منقوص الافهام هم باشی، این هم اشکال دوم مرزای قمی. جواب این مطلب چی هست؟ جواب این مطلب هم باز به یه معنا روشنه. اگر این تقطیع کنندگان افرادی بودن که به فنون کلام آگاهی نداشتن، به مطالب آگاهی نداشتن، بله انسانهای جاهلی بودن یا انسانهای بی‌ورعی بودن، اینها این قرائن را وقتی جدا میکردن از بین میرفت، و یا از روی جهلشون یا از روی بی‌تقوایشون به دست ما میرسید، ما نمیدونستیم عمل بکنیم. ولی اینطوری نیست. اون کسانی که آمدن این تقدیر را انجام دادن، ما یقین داریم هم اهل ورع هستن، عمدن قرینه را از بین نمیبرن، و هم اهل فضل و علم هستن، آگاهی هستن، میدانن که قرینه اگر باشد اونا باید حفظ بکنن، در حین تقطیع اگر قرینه باشد اونا باید حفظ بکنن، و آگاهی کافی را در این زمینه این علمای محدث ما که این جوامع را تدوین فرمودن قطعا داشتن. ولذا این قرائن درست تقطیع شده، ولی این قرائن حفظ شده هست، در تقطیع هم این قرائن حفظ شده هست. پس بنابراین این بیان دوم ایشون هم قابل جوابه و صحیح نیست. با این دو بیان به چه نتیجه میرسیم؟ میرسیم که ظواهر قرآن و احادیث حجت هست، هم نسبت به من قصد افهامو، هم به من لم یقصد افهامو، و همون اشکال صغرویشون که تخطی شده جواب داده می شود. الحمدلله رب العالمین.